سلام سلام به شما عزیزان، هر کجایی که هستید، هر کجای ایران و هر کجای جهان و در این لحظه و ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن بسیار گرم و شرجی، همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. خبرها در مورد ایران بسیار، چه در عرصه داخلی، چه در عرصه منطقه‌ای و چه در عرصه بین المللی. آنچه که میان واشنگتن و حکومت ایران می‌گذرد و همزمان تنشی تازه در روابط انگلستان و حکومت ایران به مناسبت توقیف کشتی‌ها، نفتکش‌های انگلیسی در خلیج فارس و همچنین توقیف یک نفتکش ایرانی در جبل الطارق. این روند بحران به کجا می رود؟ رو به کجا دارد؟ و زمزمه هایی درباره مذاکرات میان واشنگتن و تهران، آیا شایع است یا حقیقت دارد؟ خبرهای سیاسی گفتم بسیار است، هر روز محور برنامه تفسیر خبر. اما در کنار این خبرها و گزارش های سیاسی، خبری برای شما عزیزان نیز داریم، خبری مثبت درباره هنر، فرهنگ. در گوشه ای از جهان، در کانادا، تورنتو، جشنواره تیرگان هفتمین دور خود رو به زودی برگزار خواهد. در میان جهان پر از مشکل و مسئله، نشستن و گوش فرا دادن به موسیقی ایرانی و رویدادهای هنری دیگر رو تماشا کردن و شنیدن، هر حال فرصتی است برای آشنایی با آنچه که هنر ایرانی خوانده می شود و بعضن در ایران پس از انقلاب ممنوع، از جمله صدای بانوانه خواننده. در بخش نخست برنامه با من و شما هستند آقای مهرداد آریان نژاد، مدیر جشنواره تیرگان، که چند روز دیگر اشاره کردم هفتمین دور آن در تورنتو آغاز خواهد شد. ضرورت ها و محتوای این جشنواره و انگیزه های آن، پرسش هایی در این زمینه و زمینه های مربوط دیگر، تا لحظاتی دیگر. خب آقای مهرداد آریان نژاد، بار دومی هست که مهمان من و شما هستن در تفسیر خبر. دور پیشین، ششمین دور از جشنواره تیرگان، گفتگویی داشتیم با آقای آریان نژاد در تورنتو. شاید نیاز به معرفی بیشتری نباشه جز این که گفته بشه انجام یا برگزاری جشنواره مانند تیرگان در کشوری که زادگاه خود انسان نیست و هر چقدر علاقه و انگیزه های مختلف باشه، به هر حال کار چندان ساده ای نیست. هفتمین دورشو به مدیریت آقای مهرداد آریان نژاد و بسیاری از جوانان نازنین ایرانی به زودی در تورنتو شاهد خواهیم بود. خوش آمدید آقای آریان نژاد به تفسیر خبر.
سلام آقای چالنگی، درود میفرستم به شما و بینندگان محترمتون در سراسر جهان.
آقای آریان نژاد، احتمالا بینندگان ما کنجکاو هستن بدونن که انگیزه ها و ضرورت هایی که شما رو هدایت کرد به برگزاری چون این جشنواره در آغاز چه بوده؟ یک ایرانی در سرزمینی مانند کانادا.
بله، این انگیزه های بسیار زیادی بوده زمانی که من مهاجرت کردم و آمدم به کانادا، همینطور دوستان دیگری اینجا بودن. ما به یک خلایی برخوردیم و این خلا این بود که اینجا هیچ کس، خیلی آدمای کمی میدونستن راجع به ایران و ایرانی و اخبار هم خیلی منفی بود. بنابراین مردم اینجا احساس میکردیم که اون واقعیتی رو که باید از ایران و ایرانی بدونن کسی نمیدونه. یکی از دلایل مهم این کار این بود که میخواستیم این نظر رو حداقل به واقعیت نزدیک بکنیم و بگیم که ایران و ایرانی این هست که میبینید و اطلاعاتشون رو بیشتر بکنیم از این، از ایران.
یعنی خب چرا این تصور رو داشتید که، یا این فکر رو که هنر ایرانی میتونه معرف ایرانی باشه به تنهایی؟
بله بله، فرهنگ و هنر ایرانی در حقیقت ببینید چیزی هست که ما ایرانی ها سرش بحث و دعوا کمتر داریم و همه با هم اگر نوروز رو جشن میگیریم، حالا ممکنه یه مقدار متفاوت باشه، اما نوروز رو همه با هم جشن میگیریم و سر این موضوع با هم دعوایی نداریم، جر و بحثی نداریم. به همین دلیل ما سعی کردیم که فرهنگ و هنر رو به عنوان محور این کار قرار بدیم و بتونیم همه ایرانی ها رو با هم جمع بکنیم، همدل بکنیم، به هم نزدیک بکنیم و همه با هم یک صدایی رو ایجاد بکنیم که این صدا بتونه معرف ایران و ایرانی باشه. به نظر من هیچ کس به غیر از هنرمندها، متفکرین، اندیشمندان، اینها نمیتونن به اصطلاح معرف ایران و ایرانیت باشن. اینها هستن که باید یک گفتمانی درست بکنن که این گفتمان معرف به اصطلاح امروز ایران و ایرانیت باشه، یا باز تعریف بکنن ارزش‌های فرهنگی ما رو و فرهنگ ما رو، چیزی که از گذشته به ما رسیده، از هزاران سال به ما رسیده رو باز تعریف بکنن و ارزش‌های مدرن رو درش بگنجونن و به دنیا عرضه بکنن.
الان در حال حاضر مقدمات هفتمین دور جشنواره تیرگان فراهم شده، چند روز دیگه پنجشنبه گشایش خواهد یافت برای بینندگان. من این توضیح رو بدم، هر دو سال یک بار هست و هفتمین دور این جشنواره تا چند روز به این هدفی که اعلام کردید، مطرح کردید، رسیدید؟
بله خب، البته امکانات ما بسیار محدود هست. ما با حدود 400، بیش از 400 داوطلب داریم همکاری میکنیم و با بودجه نقدی حدود 1,200,000 دلار کانادا که تونستیم این بودجه رو از منابع مختلفی تأمین بکنیم، تونستیم یک کار کوچکی رو در یک گوشه ای از دنیا راه بندازیم. اما امیدواریم که این حرکت به یک حرکت فراگیرتر تبدیل بشه و بتونیم در سالهای آینده میلیون ها نفر رو در یک جشن بزرگ دو هفته‌ای، سه هفته‌ای در تورنتو کانادا داشته باشیم. امیدواریم. حالا چقدر بتونیم به این هدف برسیم نمیدونم.
منابع مختلف اشاره کردید، اگر مایل هستید میشنویم چه منابع.
بله ببینید، منابعی که ما بودجه جشنواره را ازش تامین میکنیم، یکی از بزرگترین این منابع گرانت هایی هست که دولت کانادا در اختیار سازمان های فرهنگی و هنری قرار میده. چون سازمان ما یک سازمان خیریه هست و ما در مقابل کمک‌های مردمی میتونیم رسید مالیاتی به اهدا کنندگان بدیم. ما حدود 400، بیشتر از 400,000 دلار، 440,000 دلار رو امسال تونستیم از کمک‌های دولتی بگیریم که البته خودش یه پروسه بسیار طولانی داره و خیلی کار داره. به همه نمیتون، همه نمیدن این رو. باید شما خیلی پیشنهادات، پروپوزال‌های درست بنویسین به اون سازمان ها و بودجتون رو بهشون نشون بدین، بهشون ثابت بکنید که میتونید این کار رو انجام بدید و بسیاری شرایط دیگر. و ما تونستیم حدود 450,000 دلارش رو که حدود بین 30-30% از بودجه جشنواره میشه از منابع گرانت ها تامین بکنیم. یه بخش بزرگیش از فروش بلیت به دست میاد، به دلیل اینکه 20% حدود 20% از برنامه های جشنواره بلیتی هستند و یه بخشی از اونجا تامین میشه، حدود 200 بین 250 تا 300 هزار دلار بسته به اینکه چقدر بتونیم بلیت بفروشیم. یه بخشیش از حمایت‌های بیزنس‌های ایرانی و بیزنس‌های غیر ایرانی که اینجا هستن به دست میاد، اونم حدود 25% تا 30% هست. امسال فکر می‌کنم حدود 330 هزار دلار ما تونستیم از اسپانسرشیپ یا حمایت‌های بیزنس‌ها تأمین بکنیم، که بزرگترین اسپانسر ما تی دی بانک کانادا هست که 75 هزار دلار اسپانسر کرده ما رو. یه بخش دیگریش حدود بین 50 تا 60 هزار دلار از اهدای مردمی هست، یعنی کسانی که دوست دارن به کارهای فرهنگی و هنری کمک بکنن بدون هیچ گونه درخواست به اصطلاح متقابلی. حدود 50 تا 60 هزار دلار از اهدای مردمی به دست اومده و بخش آخرش هم از غرفه هایی که ما اجاره میدیم برای رستوران ها و همینطور بازارچه کوچکی که از صنایع دستی و کالاهای فرهنگی در جشنواره هست.
من چون دور قبل رو دیدم و دیدم خیلی سازمان یافته، جوانان بیشتر متولد شده در کانادا یا آمریکا مشغول هستند، با شور و شوق بسیار بسیار جذاب و جلب کننده. آیا جوانان داوطلب هستن و خیلی هم منظم؟ برای من که سابقه دیدن جشنواره‌های بسیاری رو این سو اون سو داشتم، از جمله جشن هنر سالیان سال، برای من بسیار جالب بود. مبنای همکاری این جوانان نازنین چه هست آقای آریندش؟
ببینید، دافت جوانان ایرانی، چه اونهایی که اینجا به دنیا اومدن، چه اونهایی که اینجا بزرگ شدن و چه اونهایی که تازه مهاجرت کردن یا چندین سال هست که مهاجرت کردن، همشون، همه ما ایرانی ها یک کوله باری از فرهنگ و هنر ایران و تمدن ایران رو به نظر من در روی دوش خودمون حمل میکنیم که خیلی همون ممکنه بهش واقف و آگاه نباشیم، اما این رو از گذشته به ارث میبریم و این یک عشقی به نظر من در ما به وجود میاره که این عشق محرک این حرکت ها هست. یعنی واقعا این جوان ها با شور و شوق فراوان و با عشق بسیار زیاد میان ساعت ها کار میکنن برای درست کردن این جشنواره. بیش از 30,000 ساعت کار داوطلبانه انجام میشه و این همکاری با هم خودش یک سفری هست که ما شروع میکنیم از یک سال قبل از جشنواره و ادامه میدیم و خود این تیم ورک و این همکاری که میشه یک ارزش بسیار زیادی داره و من همیشه تاکید میکنم که این تیم ورکی که ما میکنیم از روزی که جشنواره رو میخوایم برنامه ریزی بکنیم تا روزی که جشنواره اجرا میشه و تموم میشه، خود به همون اندازه خود جشنواره اهمیت داره، به خاطر اینکه همونطور که مستحضر هستید ما در فرهنگمون تیم ورک در این حد و اندازه خیلی سخته، کار کردن با هم خیلی سخته، ولی این جوان‌ها نشون دادن که ما میتونیم با هم دیگه کار بکنیم.
از مهمانان این دور جشنواره تیرگان خانم پریسا، خواننده سرشناس ایرانی که در ایران تکخانی و نیز مانند بقیه بانوان ممنوع است، و از نوازندگان سرشناس نیست که بسیارند، آقای کلهره گرامی، کمانچه نواز ایرانی. گفتگو میکنیم با آقای آریان نژاد، مهرداد آریان نژاد، مدیر جشنواره تیرگان در تورنتو. تا لحظاتی دیگر.
جان جان مستم من گنج تنگ دستم،
آقای آریان نژاد، اشاره کردید که معرفی فرهنگ ایرانی برای جامعه کانادا و در حال در جاهای دیگه هم دیده میشه برنامه های شما از طریق شبکه های اینترنت، شبکه های تلویزیونی و همه اینها. شما که در کانادا زندگی میکنید، مردم کانادا به ویژه تورنتو خوب شاهد این هستند که از یک طرف ایرانی ها جشنواره تیرگان رو دارن و از طرف دیگه در ماه محرم هم راه افتادن دستای سینه‌زنی و عزاداری عاشورا و محرم رو. دو سوی به اصطلاح جامعه امروز ایرانی که بخش تیرگانش البته در ایران امکان عملی شدنش نیست، در مجموع چه پیامدی داره از دید مردمان کانادا تا کنون شما برداشتی که دارید به ما چگونه خواهید گفت این روند فعالیت ها در مجموع؟
ببینید، در کشورهای دموکراتیک این امری است بسیار معمول که هر گروهی، هر دسته‌ای میان و اون کارهایی رو که فکر میکنن براشون ارزش داره انجام میدن. شما در مثلا کانادا منونایت ها رو دارید که در زندگی های بسیار بسته ای دارن، بسیار مذهبی هستند و با هیچ کس دیگه ای رفت آمد آنچنان نمی کنن. حتی از تکنولوژی سعی می کنن استفاده نکنند و اینها زندگی می کنند. کسانی رو هم دارید اینجا به اصطلاح یک ساحل آنتریو، دریاچه آنتریو، یه بخشی رو اختصاص داده به کسانی که میخوان لخت برن کنار دریا و اونها هم حق دارن که اون جا رو برای خودشون داشته باشن و این کار رو بکنن. اینجا هر کسی به اصطلاح مسلمان ها، شما یک مسجد میبینید در کنار یک کنیسه و در کنار یک کلیسا و همینطور یک آتشکده ممکنه در کنارش ببینید و این از خصایص کشورهای دموکراتیک هست. بله، و ما هم ایرانی هستیم اینجا و خب یک عده‌ای میان یک جشنواره ای رو برگزار میکنن که فرهنگ و هنر ایران رو نشون میده و یک سری از ایرانی ها هم اینجا هستن که مذهبی هستن، حالا مسلمان، مسیحی، اینجا کلیسای به اصطلاح فارسی زبان هم داریم و اینها هم برای خودشون فعالیت میکنن.
بله، اما دولت کانادا، یعنی در کانادا توجه به نقض حقوق بشر در ایران یکی از محورهای به اصطلاح سیاست کانادا بوده در برابر حکومت ایران، کمان که همچنان روابطی قطع هست. چون این نیست، یعنی به این نقطه افکار عمومی کانادا توجه داره که در ایران مثلا خانم به طور نمونه پریسا اجازه خوانندگی نداره یا بانوان دیگر تکخانی اجازه ندارن یا برگزاری کنسرت.
بله، 100% دولت کانادا به این موضوع خیلی اهمیت داده و فکر میکنم خواهد داد و همیشه به چیزهای در سازمان ملل این موضوع مطرح بوده، مسئله حقوق بشر در ایران و اینکه به اصطلاح چه یا حق به اصطلاح زندگی بهایی ها، حق تحصیل بهایی ها و غیره، این مسائل اینجا بله برای دولت کانادا کاملا مطرح هست و روش تاکید میکنه.
آقای آریان نژاد، شما به عنوان مدیر جشنواره چه ضوابطی دارید برای انتخاب برنامه ها؟ یعنی چه محتوایی رو میخواید مجموعا ارائه بدید و آیا به طرف کشف استعدادهای تازه هم هستید یا خیر، کسانی که صاحب نامی هستن و روال و سبکی و شیوهی در هر زمینه ای هست؟
ببینید، ما یک گروه برنامه ریزی داریم که این گروه از مشورت اساتید فن و متخصصین موسیقی، رقص، هنرهای تجسمی و غیره استفاده میکنن، با اینها مشورت میکنن و تنها هدف ما هم این هست که واقعا هنرمند ایرانی رو پروموت بکنیم اینجا و به جهانیان بشناسونیم، همینطور به خودمون بشناسونیم. بله، ما دو بخش داره جشنوارمون. یک بخشش هست که اساتید جا افتاده در فرهنگ و هنر دعوت میشن و یه بخش دیگریش از هنرمندانی که تازه پا به عرصه هنر گذاشتند یا هنوز نامشون مطرح نشده، اینها رو ازشون پیشنهاد میگیریم و امسال فکر میکنم بیش از 300 تا 400 تا پیشنهاد مختلف به جشنواره رسیده بود که کار بسیار سختی است بررسی اینها و انتخاب از میان اینها، به خاطر اینکه ما امکاناتمون هم خیلی محدوده. ولی بله، در هر دو قسمت ما فعالیت میکنیم و دلمون میخواد که هنرمندهایی که واقعا سزاوار این هستن که بیان و شناخته بشن و فعالیت بکنن، با ما بتونیم یک پلتفرمی براشون درست بکنیم که بتونن خودشون رو مطرح بکنن و کارشون رو.
یعنی آیا این امکانم هست برای شما که هنرمندانی در ایران، هنرمندان جوان کمتر شناخته اما صاحب استعداد، شناسایی کنید و دعوت کنید برای دور بعدی جشنواره تیرگان؟ و اگر هست به چه شکلی میتونن تماس بگیرن؟
این خیلی متاسفانه بله، این خیلی سخت هست. البته ما از ایران خیلی افرادی رو داریم که میان و فرم‌های جشنواره رو پر میکنن که بیان شرکت بکنن، اما به دلایل مختلف و متفاوتی خیلی کار سختی هست. به دلیل اینکه مسئله ویزا هست، مسئله اینه که کانادا در ایران سفارت نداره الان و بخوان ویزا بگیرن باید برن یک کشور ثالثی برگردن و هزینه هاش خیلی زیاد خواهد شد، و به همین دلیل ما خیلی مشکل هست برامون که بتونیم از ایران هنرمندها رو دعوت بکنیم.
و دیدم که به بخش تئاتر هم توجه میشه و امسال هم آقای هوشنگ توزیع با کار جدیدش در اونجا هست.
بله،
هنرمند فریدون فرخزاد، روانش شاد.
بله، یادشون گرامی. بله، آقای هوشنگ توزیع این تئاتر رو که بخشی از زندگی فریدون فرخزاد از نگاه ایشون هست رو روی صحنه بردن. فکر میکنم دو اجرا در کالیفرنیا داشتن تا به حال و اجرای سومشون در تورنتو خواهد بود که من خودم خیلی مشتاق هستم که این اجرا رو ببینم، برای اینکه فکر میکنم که خانواده فرخزاد، چه فروغ فرخزاد و فریدون فرخزاد، همینطور خانم پوران فرخزاد زنده یاد، اینها هر کدوم به اندازه بسیار زیادی به فرهنگ و هنر ایران درش نقش داشتند و از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار هستند.
برنامه‌های متنوع تیرگان رو میتونن بینندگان عزیز چنانچه مایل باشن میتونن از طریق اینترنت برنامه‌ها رو به اصطلاح ببینن، چه برنامه‌هایی هست نیست؟
بله، ما از وبسایت ما، بله وبسایت ما هست tirgan.ca www.tirgan.ca و همینطور امسال برنامه‌های ما قرار هست که بسیاری از برنامه‌ها به صورت زنده از طریق تلویزیون ایران اینترنشنال پخش بشه، همینطور بی بی سی و من و تو احتمالاً گوشه‌هایی از جشنواره تیرگان رو پخش خواهند کرد.
بله، و امیدوار هستیم بینندگان در سراسر جهان موفق بشن ببینن برنامه های شما رو و جوانان و هنرمندانی رو که در کانادا، تورنتو، جشنواره تیرگان از 25 هست تا 29.
بله، 25 تا 28 که یک شنبه میشه، 4 روز جشنواره تیرگان. بله، بیش از 200 هنرمند در این جشنواره شرکت میکنن و بیش از 150,000 بازدید کننده از جشنواره دیدن خواهند کرد.
این تماشاگرانی که میان هم از کانادایی و غیر کانادایی، ایرانی هایی که از آمریکا هم احتمالاً خواهند.
بله، از آمریکا، اروپا و حتی از ایران خیلی ها برنامه ریزی میکنن برای جشنواره میان.
تابستان فصل جشنواره هست در بیروت، از بیروت گرفته تا اسکندریه تا تونس، در شهر سوسه که عملیات تروریستی 2015 اسم این شهر رو بر سر زبان ها انداخت. چند سالی از کمچنان جشنواره سوسه از سر گرفته شد، جشنواره بین المللی سوسه، جشنواره بیت الدین و جشنواره های دیگر در جنوب مدیترانه و در اینجا آمریکای شمالی تورنتو، جشنواره تیرگان. سپاس از شما که با ما بودید آقای آریان نژاد، مدیر جشنواره تیرگان. با امید به موفقیت شما و همراهان شما، به ویژه جوانان نازنینی که همچنان دل در گروه ایران و فرهنگ و هنر ایران دارن. سپاس هست.
خیلی متشکرم از شما آقای چلنگی و تلویزیونتون.
پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. و اما جمعه گذشته در اینجا پایتخت آمریکا در برابر دفتر نایا، یکی از مراکز لابیگری جمهوری اسلامی در پایتخت آمریکا، تظاهراتی برگزار شد، تظاهراتی اعتراض آمیز، تشکلهایی سازماندهی کرده بودند این تظاهرات را از فرشگرد تا حزب مشروطه ایران. یکی از سخنگویان فرشگرد با من و شما خواهند بود تا لحظاتی دیگر، خانم میترا جشنی، و انگیزه‌ای که آنان رو به برابر دفتر نیویورک در واشنگتن تا لحظات دیگر. با من و شما هستند، میهمان من و شما هستند خانم میترا جشنی، عضو تشکل فرشگرد در هلند. خوش آمدید خانم جشنی.
درود بر شما جناب چالنگی، همینطور وقت بخیر میگم خدمت بینندگان برنامه.
خانم جشنی، شما به عنوان یکی از سخنگویان یا اعضای تشکل فرشگرد جویای این هستین که اخیراً تظاهراتی که در برابر دفتر نایا که یکی از مراکز لابیگری حکومت ایران در واشنگتن انجام شد، انگیزه چه بود و چرا الان در حال حاضر و چرا نه پیشتر، مواردی که نایاک فعالتر بود؟
خب ببینید، تشکل نایاک یا سازمان نایاک در حقیقت سازمانی هست که به نام حمایت از منافع ایرانیان مقیم آمریکا داره عملا حمایت میکنه از سیاست‌های جمهوری اسلامی. البته قطعا قبلا هم فعالین سیاسی و مدنی و افرادی تلاش کردند که در مقابل این کارهای ضد میهنی سازمان نایاک بیستن، از جمله آقای حسن دایی که تونست در دادگاه سازمان نایاک رو محکوم بکنه و ثابت بکنه که سازمان نایاک داره برای جمهوری اسلامی لابیگری میکنه و مستقیم از سیاست‌های اونها خط میگیره. همینطور آقای هوشنگ امیراحمدی که خودشون به نوعی یکی از دستندرکاران و بانیان تأسیس سازمان نایاک بودن، بارها در برنامه‌های مختلف این رو رسما اعلام کردن که باعث و بانی اصلی سازمان نایاک خود شخص ظریف بوده و شخص ظریف حمایت مستقیم کرده از تریتا پارسی برای تأسیس یه همچین سازمانی. قطعا قبلا هم به این شکل، یعنی به صورت رسمی و غیر رسمی، افرادی تلاش کردند که دست این سازمان رو رو بکنن، ولی شاید برای نخستین بار این اتفاق افتاد که گروه‌های مختلف سیاسی و تشکل‌های مختلف سیاسی و حتی فعالین مدنی و سیاسی به صورت فردی و یا افرادی که گاهن گرایش‌های سیاسی خاصی نداشتن، فقط به عنوان یک ایرانی میهن‌دوست می‌خواستن که صدای اعتراض خودشون رو به گوش دولت مردان امریکایی برسونن و شکایت بکنن از سازمانی که در یک کشور آزاد داره برای یک رژیم ضد حقوق بشری و توتالیتر داره لابیگری می‌کنه. این یونیک بودن و ویژه بودن این همایش در حقیقت برای همین همبستگی و اتحادی بود که بین گروه‌های مختلف و جناح‌های مختلف سیاسی و افراد مختلف اتفاق افتاد و حتی مردم ایران هم، یعنی مردمی که در داخل ایران هستند، به نوعی در این همایش و در این اعتراض جمعی شریک بودند. چه مردم عادی که با ارسال ویدیوها سعی کردن پیام خودشون رو از داخل ایران برسونن و اعلام بکنن که سازمان نایاک نماینده اونها نیست، و چه فعالین مدنی و سیاسی داخل ایران مانند آقای محمد حسین سپهری، یکی از افرادی که اون بیانیه 14 تن رو برای عبور از جمهوری اسلامی امضا کرد و همینطور که میدونین فعال صنف معلمان هست. ایشون هم سخنرانی رو در روز تجمع علیه نایاک ایراد کردن که این سخنرانی توسط دستگاه کامپیوتر منتشر شد و پخش شد در فضا و صدای ایشون رو تمام افرادی که در اون همایش بودن شنیدم.
خوب، چه تشکل‌های شرکت داشتن؟ البته اشاره کردن که به آقای حسن دایی و کسانی مانند آقای هوشنگ امیراحمدی، که آقای حسن دایی در زمانی هم که هوشنگ امیراحمدی مسئولیت به اصطلاح از کارگزاران شناخته شده حکومت در واشنگتن بود و از مبلغان و پیشبرندگان اهداف و منویات حکومت ایران، آقای دایی مشکلاتی هم با ایشون داشت و به هر حال چون برخی از بینندگان احتمالاً آشنا نیستن، آقای هوشنگ امیراحمدی از نامزدهای پیشین ریاست جمهوری در حکومت ایران هم بوده و بارها با مقامات جمهوری اسلامی از جمله آقای احمدی نژاد در نیویورک هم نشست و برخاست داشت. خانم جشنی، چه تشکل‌هایی غیر از فرشگر در این تجمع شرکت داشت؟
خب، حزب مشروطه یکی از تشکل‌هایی بود که همکاری خیلی زیادی داشت با ما در برپایی این تجمع اعتراضی. سازمان اتحادیه ملی دموکراسی برای ایران یا نوفدی یکی از افرادی بودند که همکاری کردند. فعالین مدنی و روزنامه نگاران و افرادی که به صورت مستقیم با ما همکاری داشتن و همینطور که گفتم حتی فعالین مدنی و سیاسی از داخل ایران به هر حال به نوعی در این همایش و در این تجمع اعتراضی ملی حضور خودشون رو اعلام کردن و به نوعی همکاری داشتن.
شما از جمله سخنگوی سازمان اتحاد برای دموکراسی هم هستین، یا اون چه که به طور مختصر نوفتی عنوان کردین، درسته؟
بله، افتخاری برای من هست که به عنوان سخنگو با این سازمان همکاری میکنم. این سازمان همینطوری که از نامش مشخص هست، اتحادیه ملی دموکراسی برای ایران، تلاش داره که در ایران گفتمان دموکراسی رو گسترش بده و بتونه که جامعه ایران رو به سمت یک جامعه سکولار و دموکرات هدایت بکنه. در این زمینه فعالیت‌هایی می‌کنن، از جمله همین همکاری که در ایجاد این تجمع داشتن و همکاری با سازمان‌ها و گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی که برای همین هدف دارن تلاش می‌کنن.
خانم جشن، صحبت دموکراسی شد و اینکه تمام سازمان‌هایی که بتونن حرف خودشونو بزنن و اینجا در آمریکا هم مثل هلند، مثل بقیه جاها، کشورهای دموکراتیک هست، در کشورهای دموکراتیک سازمان‌ها، نهادها آزاد هستن سخن حرفی که دارن. شما خواستتون چی هست؟ اگر به شما گفته بشه که نایاک هم یک تشکلی هست داره منویات حکومت ایران رو پیش میبره، درست که حکومت ایران ناقض حقوق بشره، درست که حامی تروریسم هست، اما همین دولت آمریکا پیشتر از ترامپ، پرزیدنت ترامپ در کاخ سفید آقای اوباما به راحتی دست مسئولان جمهوری اسلامی رو آماده بود بفشاره، کمان که آقای جان کری به دوست بسیار نزدیک آقای محمد جواد ظریف تبدیل شد و در واقع یکی از پیشبرندگان سیاست‌هایی که بخشش به سود جمهوری اسلامی بود. چه خواهید گفت؟ خواست شما چه هست؟ اینه که تعطیل کنن نایاک رو یا اینکه چه؟
اتفاقا ما چنین خواستی نداریم. در حقیقت چیزی که برای ما بسیار مسلم هست و نه فقط ما، مردم ایران و افرادی که به نوعی چه در فضای سوشیال مدیا و چه با حضورشون در این تجمع تلاش کردن که صداشون رو به گوش دولت مردان برسونن، این یکی از اون موارد نقض قانون فارا هست توسط نایاک. ببینید، در حقیقت تمام سازمان‌ها و گروه‌ها میتونن که از یک کشور خارجی حمایت بکنن و برای اون کشور خارجی لابیگری بکنن و سازمان نایاک هم مستثنا نیست، اما به شرط این که طبق قانون فارا خودشون رو ثبت بکنن به عنوان لابی یک کشور خارجی. قانون فارا یه قانونی هستش که از دهه 30 در حقیقت از 1938 اگر اشتباه نکنم در امریکا ثبت شد و یکی از علل ثبت این قبل از جنگ جهانی دوم بود، برای این بود که گروهی تلاش می‌کردند که هیتلر رو یک شخصیت دموکرات و ملی و مردمی نشون بدن در امریکا و برای اون لابیگری می‌کردند. دولت امریکا میگه خب شما اگر میخواین این کارو بکنی هیچ مسئله ای نداره، هر سازمانی میتونه بیاد و برای یک دولت خارجی لابیگری بکنه، اما به شرط اینکه اون منابع مالیش رو به صورت شفاف به ما نشون بده و خودش رو به عنوان لابی یک کشور خارجی ثبت بکنه. یکی از خواستهای ما از دولت امریکا این هستش که مسئله رو بررسی بکنن که آیا نایاک داره قانون فارا رو نقض میکنه. مورد دومی که وجود داره در حقیقت ادعای دروغین نایاک هست به نمایندگی مردم ایران. یعنی نایاک ادعا میکنه به قول خودشون با چند صد عضوشون، اگر که درست بگن این صحبت رو، داره نمایندگی میکنه گروهی از مردم ایران رو برای منافع ملی ایرانیان. خب این مسئله اولا که کاملا دروغ هست. شما میدونید که در طی چندین دهه‌ای که ایرانیان مهاجر به امریکا و کشورهای دیگه اومدن و به هر حال اونجا سکنا گزیدن و فرزندانی رو اونجا بزرگ کردن و تحویل جوامع اونجا دادن، تعداد ایرانیان بسیار بالا هست و یه چند صد نفر که کمتر از 1% از کل جمعیت مهاجر ایرانیان آمریکا باشه، نمیتونه که صدای تمام ایرانیای مهاجر داخل امریکا باشه. بنابراین این ادعایی که داره نایاک میکنه یه ادعای کاملا دروغی هست و کل دستاورد نایاک، یعنی بزرگترین دستاورد نایاک به گفته خودشون از بدو تأسیس تا به حال برجام بوده. من این پرسش رو دارم که برجام چه نفعی به حال مردم ایران داشت؟ واقعا 95 میلیارد دلار به گفته آقای جانکری وارد ایران شد، آیا به دست مردم ایران رسید و شرایط ایران رو تغییر داد؟
بله، ببینید خانم جشن، خیلی مختصر بفرمایید، آیا لابی جمهوری اسلامی اون چه که پیش پرده هست نایاک هست و سازمان هایی مانند اون؟ زمانی هم یک سازمان همزاد نایاک بود به اسم پایا، اون هم متهم بود به اینکه کارگزاری و پیشبرنده منویات و دستورات تهران. اما واقعا همین هاست یا نهادهایی هم هست در آمریکا غیر ایرانی یا غیر ظاهرا ایرانی، نهادهای آمریکایی و بعد پولهای دیگری که از بنیاد علوی پهلوی سابق، بنیاد پهلوی سابق، خرج خریدن کرسی‌های دانشگاه‌های مختلف شد در آمریکا. آیا برنامه‌ای هم برای به اصطلاح برملا کردن فعالیت‌های این سازمان‌ها هم در دست به اصطلاح کار در دستور کار پرشگرد هست و سازمان‌های دیگه‌ای که این تظاهرات رو برپا کردن؟
قطعاً همینطور هست جناب آقای چالنگی. واقعاً زمان، من همیشه میگم زمان بزن در روی دیگه به آخر رسیده. اینکه یک گروه بتونن در کشورهای آزاد زندگی بکنن و شرایط دموکراتیک اون کشورها برخوردار بشن و بعد بیان حمایت بکنن از کشوری که درون اون کشور به صورت رسمی دولت مردانش دارن حقوق بشر رو نقض میکنن و بالاترین فشارها رو بر شهروندان اون کشور دارن وارد میکنن. الان ما تقریبا تا چندی دیگه در آستانه یک سالگی ناپدید شدن مرد میدان ساحل کیش هستیم و بسیاری دیگر از فعالین سیاسی و فعالین مدنی و حتی مردم عادی که علیه ظلم صداشون رو بلند کردن. کدوم بار، کدوم دفعه سازمان‌هایی مثل نایاک صدای این مردم بودن؟ کدوم بار، کدوم دفعه نقض قوانینی که در ایران داره اتفاق میفته علیه شهروندان بهایی، علیه سایر گرایش‌های دینی که در ایران دارن زندگی میکنن، همجنسگرایان و هزار و یک مسئله‌ای که واقعا در اینجا مجال بررسیشون نیست و از فرصت این برنامه خارجه. در حقیقت این سازمان‌ها باید بدونن اگر میخوان که از یک حکومت توتالیتر حمایت بکنن، اوکی میتونن این کار رو انجام بدن، به هر حال به قول شما آزادی هستش، اما باید تاوان این حمایت رو هم بپردازن. خودشون خیلی خوب میدونن میشه. که حمایت از یه همچین حکومتی باعث شرمندگی هست، ولی حاضر نیستن که تاوان این رو پرداخت بکنن.
در رأس همه مسائل ایران و مشکلات ایران، بی آینده شدن کودکان ایرانی هست و جوانان و نوجوانان ایرانی. بر اساس آمار حکومتی که در ماه اخیر بیش از 200,000 کودک کار در استان مرکزی تنها شناسایی شد. کودکانی که جای اونها نه در کارگاه ها و نه در خیابون ها هست، بلکه پشت نیمکت مدرسه با آینده روشن. اما خانم جشن، خیلی مختصر بفرمایید، ببینید فعالیت کارگزاران حکومت ایران، اونچه که زیر عنوان لابی ازش اسپورت میشه، منحصر به واشنگتن نیست. واشنگتن طبعا به عنوان مهمترین پایتخت سیاسی دنیا شناخته میشه، اما همه راه ها به واشنگتن ختم نمیشه. شهرهای و کشورهای اروپایی هم هست، از استکهلم گرفته تا آمستردام که شهر شما هست یا نزدیکی های شما، و همینطور لندن، پاریس، جاهای دیگه. لابی جمهوری اسلامی دست اندر کاره. آیا در اونجا هم تلاش هایی، فعالیت هایی در حال انجام هست یا قصدی در این زمینه هم هست یا خیر؟
بله، قطعا همینطور هست که میفرمایید. اینجا تلاش هایی در حال انجام هست. به هر حال گروه های سیاسی که بودن، حتی گاهن ممکن هستش که با گرایش هایی که ما داریم و با اون اهداف و اون تفکراتی که ما، یعنی ما در فرشگرد داریم، همخوانی نداشته باشن، اما به هر حال به عنوان گروه های برانداز یا گروه هایی که مشکل دارن با جمهوری اسلامی و دارن تلاش میکنن که این صدای مردم رنج دیده رو به گوش دولت مردان اروپایی برسونن، دارن تلاش میکنن. گروه فرشگرد هم برنامه جامعی داره برای فعال کردن بخشی از مردمی که مخالف جمهوری اسلامی هستند و برانداز هستند در اروپا و کشورهای دیگه، که به زودی اعلام خواهد کرد و امیدوارم که خیلی زود، یعنی منظورم از اون شاید در 1-2 ماه آینده ما بتونیم این برنامه رو عملی بکنیم و قطعا به شما من اطلاع خواهم داد. ولی چیزی که مهم هست، چرا الان یک مقداری حساسیت روی واشنگتن و گروه نایاک هست، به علت شرایط ویژه‌ای که در جنوب ایران اتفاق افتاده و عملکرد دولت مردان ایرانی مانند، من بهشون میگم مثل دزدان دریایی کارائیب. یعنی واقعا شما فقط در این فیلم ها میبینید، شاید الان در کارائیب هم این اتفاق ها نیفته، که حمله بکنن شبانه با نقاب سیاه یک کشتی متعلق به یک کشور دیگر رو بگیرن و بعد اون کارگران اون رو دستبند بزنن و بعد صدای اذان رو از کشتی پخش بکنن. تمام اینها شرایط ویژه‌ای که ایران در جنوبش به وجود اومده باعث شده که افرادی که مانند گروه نایاک مخالفین خودشون رو و مخالفین جمهوری اسلامی رو جنگ طلب اعلام میکنن، حساسیت ویژه‌ای روشون به وجود بیاد.
ببینید اگر این رو به شما بگن خانم جشن، ببینید وقت ما کمه، فقط خیلی کوتاه، چون نایاک و کسانی دیگر این رو میگن، خب همین اقدام رو به شکل دیگری میگن، انگلستان در مورد نفتکش ایرانی در جبل طارق انجام داده. چه خواهید گفت؟ خیلی کوتاه.
ببینید اتفاقی که برای نفتکش جبل الطارق افتاده، در حقیقت ایران هست که نقض قوانین بین المللی رو کرده. ایران نمیتونه از اون طرف با تمام دنیا در بیفته و با قلدر معابی بخواد که به فعالیت‌های اتمی خودش ادامه بده و زیر بار هیچ گونه تعهدی نره و از اون طرف با خیال راحت از آب‌های آزاد استفاده بکنه و قوانینی رو که به صورت بین‌المللی داره انجام
بین المللی میشه. از چه نظر خانم جشنی، از چه نظر بین المللی؟ سازمان ملل منظورتون تصویب کرده یا فقط آمریکا؟
ببینید امریکا متحدانی داره در نقض برجام که ایران داره اون رو انجام میده و در حقیقت اون ایران هست که به هیچ کدوم از تعهدات خودش پابند نبوده. در این مدت یه قوانینی به صورت گسترده بین متحدین امریکا و امریکا امضا شده که ایران موظف به اجرای اون هست. اصلا اصول تحریم همین هست. در واقع ایران به علت نقض قوانینی که داره انجام میده و به علت اون غنی‌سازی هسته‌ای و به علت تمام اون آزمایش‌های موشکیش، تمام اینها دچار تحریم شده و این شرایط رو خود جمهوری اسلامی برای خودش و مردم ایران به وجود آورده. از اون طرف با قلدر معابی داره از اون شرایط رد میشه و هر کاری رو که دلش میخواد در منطقه انجام میده. خب قطعا دنیا سکوت نخواهد کرد.
سپاس بسیار از شما خانم میترا جشنی از اعضای تشکل فرشگرد. با سپاس از شما.
درود بر شما.
بینندگان عزیز، تا لحظاتی دیگر همراه شما عزیزان خواهیم بود و چند خبر که من مایل هستم با شما عزیزان در میان بگذارم. تا لحظاتی دیگر. ادامه شناسایی و بازداشت جاسوسان در جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در جمهوری اسلامی آمده و گفته 17 جاسوس تربیت یافته سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA یا به لفظ فارسی سیا در اواخر بهار امسال دستگیر شدن، شناسایی شدن و دستگیر شدن. آقای علوی خود وزیر اطلاعات آمده ملای شیعه که نقش وزارت یا مسئولیت وزارت اطلاعات رو داره و گفته در زمینه‌های زیادی جاسوسان آمریکایی و جاسوسان سرویس‌های بیگانه را در مراکز حساس مختلف شناسایی کردیم و آنان را پس از دستگیری به دستگاه قضا تحویل دادیم. پرسش بسیار ساده اینه که وضعیت چگونه است که در زمینه‌های زیادی جاسوسان زیادی هست در مملکت، حالون که گفته میشه یا این ادعا در نمازهای جمعه گرفته سخنان مسئولان حکومت ایران که حکومت ایران دارای محبوبیتی بسیار هست و دست بیگانگان از ایران و از این سخنان کوتاه شده. زمینه‌های زیاد جاسوسان بسیار آمریکایی و غیر آمریکایی شناسایی شدن، بخشی که شناسایی شده. پرسشی هست که چگونه هست که وضعیت به اینجا رسیده. یکی از دلایل شاید چنین نگاهی باشه به وضعیت مملکت که آمده و فرمانده بسیج آمده آقای غلامرضا سلیمانی و گفته مشکلات اقتصادی کشور ناشی از عدم توجه به آموزه‌های مذهبی و دینی هست. در این از یک زاویه نگاه کنیم تردیدی نیست، چون توجه به همین آموزه‌های دینی به روایت فقیه و ولایت مدارانه اون هست که مشکلات اقتصادی بسیاری رو حل کرده، صاحب به اصطلاح جاه و مقامی شدن، چه در لواسان، چه در لندن، چه در واشنگتن، کالیفرنیا، کانادا و جاهای دیگه و حساب‌های بانکی بسیار چند و چندین رقمی به خاطر همین توجه به آموزه های دینی است. از این نظر این سخن منطبقه بر واقعیت نیز میتونه باشه، توجه خاص به آموزه های دینی و نشستن پای منبر کسانی مانند خود آقای غلام رضا سلیمانی که مکلاست و غیر مکلاها معمم های حکومت. و یک سخن دیگه یا خبر دیگه چندان غیر مربوط نیست به همین سخنان مسئول بسیج نگاه اقتصادی. بیش از 700 هزار نفر از مردم در سیستان و بلوچستان آب ندارد، لابد از بیتوجهی به آموزه های دینی هست که مردم سیستان و بلوچستان سالیان سال دچار مشکلات عدیده و بسیار هستند، از جمله فقر مزمنی که در منطقه هست و بی‌آبی مزمن و کم آبی در شهرهای بزرگ منطقه. احتمالاً باز به روایت مسئولان حکومتی عدم رعایت حجاب نیز میتونه در اینجا مؤثر باشه. قطر که به هر حال در میون کشورهای عرب جنوب خلیج فارس و فراتر از اون از سوی مصر هم مورد تحریم های قرار داره، روابط نسبتا دوستانه در عرصه دیپلماتیک با حکومت ایران داشت، اما رفت آمدهای امیر قطر به واشنگتن و مسئولان آمریکایی به اونجا زمین ساز این شد که قطر هم اعلام کنه جز دارو و مواد غذایی هیچ نوع مبادلات تجارتی با ایران نخواهد داشت. به هر حال این خبر قابل توجه است از این بابت که تنها دوست نزدیک در عرصه سیاسی به حکومت ایران در منطقه هم که قطر باشه چون این رفتاری رو برگزید. سپاس از همراهی شما عزیزان تا این لحظه. برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم. لحظات دیگه لینک برنامه رو روی اینستاگرام تفسیر خبر مشاهده خواهید کرد و کانال تلگرام تفسیر خبر. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوساران، دناد، راک الوند، کوزگرس و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد.